ساعت 10 بامداد. این صدای رادیو فرداست. برخورد دو قطار در محور سمنان به دامغان دست کم دو کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. مذاکرات فنی کارشناسی ایران و گروه 5+1 به پایان رسید. رهبران شماری از کشورهای جهان امروز در نورماندی در فرانسه گرد هم می آیند. سلام شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش ها. شامگاه پنجشنبه برخورد قطار مسافربری تهران مشهد با یک قطار باری متوقف شده در محور سمنان به دامغان دست کم دو کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. به گزارش ایرنا تا کنون دو کشته و 30 زخمی از میان واگن‌های واژگون شده بیرون آورده شدند. قطار مسافربری تهران مشهد با 447 مسافر ساعت 17 روز پنجشنبه از تهران حرکت کرد و ساعت 22:10 با قطار باری در ایستگاه امروان در نزدیک دامغان برخورد کرد. به گفته رئیس اورژانس شاهرود، به دلیل آنکه جداسازی واگن‌ها به طور کامل انجام نشده، هنوز آمار دقیقی از تلفات این حادثه در دست نیست. مذاکرات کارشناسی هسته‌ای ایران و گروه 5+1 که از روز چهارشنبه در وین آغاز شده بود، شامگاه پنجشنبه به پایان رسید. به گفته حمید بعیدی نژاد، سرپرست هیئت کارشناسی مذاکره کننده ایران، اکنون قرار است دو طرف نتایج این مذاکرات را به مافوق خود در پایتخت‌ها ارائه کنند. دور پنجم مذاکرات ایران و گروه 5+1 در سطح سیاسی قرار است به ریاست محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از 26 تا 30 خرداد ماه در وین برگزار شود. محمد جواد ظریف و کاترین اشتون 23 تا 26 اردیبهشت ماه چهارمین دوره مذاکرات خود را برای آغاز نگارش متن پیشنویس توافق نهایی در وین آغاز کردند و سپس روزهای 5 و 6 خرداد در استانبول به مدت 8 دیگر گفتگو کردند. شماری از رهبران جهان امروز جمعه در شهر نورماندی در فرانسه گرد هم می‌آیند تا یاد روز پیاده شدن نیروهای متفقین در سواحل نورماندی در فرانسه را در سال 1944 میلادی و در جریان جنگ جهانی دوم گرامی بدارند. این روز که در اصطلاحات جنگ جهانی دوم به دی دی معروف است، یادآور آغاز عملیات گسترده نیروهای متفقین برای عقب راندن نیروهای ارتش آلمان نازی از فرانسه و غرب اروپا بود. نیروهای متفقین از جمله نیروهای روسیه در ماه مه سال 1945 میلادی با ورود به برلین آلمان نازی را در این جنگ شکست دادند. و ما دیروز 5 ژوئن برابر با 15 خرداد ماه روز پنجشنبه در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی محیط زیست بود. روزی برای اینکه فکری به حاره مشکلات و آسیب‌های زیست محیطی بشه. تقویم سازمان ملل پر است از روزهای جهانی، اما شاید کمتر بشه یک روز جهانی رو پیدا کرد که تنها یک یا چند گروه رو در بر نگیره و موضوع اون مایه ی حیات تک تک انسان‌ها و حتی موجودات دیگه باشه. همه چیز از سال 1962 میلادی آغاز شد، یعنی 52 سال است که کارشناسان و دست‌اندرکاران محیط زیست می‌نویسند و هشدار می‌دهند. در سال 1972 میلادی، 42 سال پیش، سازمان ملل متحد پس از کنفرانسی در استکهلم در سوئد به جمع دلواپسان آینده انسان و کره زمین پیوست. یک روز جهانی دیگر متولد شد، اما با اهمیتی خارق‌العاده، روز جهانی محیط زیست. به گفته کارشناسان، هرچه باشد موضوع مرگ و زندگی است، چرا که همین امروزه هم آلودگی هوا به ویژه در برخی کشورها سالانه جان هزاران نفر را می‌گیرد. سازمان ملل متحد معتقد است که در روز جهانی محیط زیست امروز حتی اگر توجه کمترین درصد از مردم جهان به معضلات محیط زیست جلب شود، پس این روز بیهوده نیست. در کشورهای مختلف به همین مناسبت برنامه‌های مختلفی اجرا می‌شود، حتی در کودکستان‌ها. توقف مصرف بی‌رویه و دورریزی مواد غذایی و آب، کاهش تولید زباله و بازیافت آن مثل بازیافت کاغذ، پلاستیک و باتری، منع شکار بی‌رویه و تفریحی، نگهداری از جنگل‌ها و حتی تک درخت خانه‌مان، عدم استفاده یا دست کم استفاده کمتر از مواد شیمیایی مثل مواد شیمیایی دفع آفات نباتی، و به جز اینها هزاران نکته باریک تر از موی دیگر می تواند وضعیت محیط زیست را به مراتب بهتر کند. تغییرات آب و هوایی دیگر در حد اخطاری برای 20 سال آینده نیست. تغییرات آب و هوایی اکنون اینجاست و چیره بر زندگی همه انسان ها. هشدارهای چند دهه گذشته اکنون به حقیقتی مسلم و روزمره بدل شده است. کوههای یخ در حال آب شده هستند. دمای هوا در مناطق مختلف جهان دستخوش دگرگونی‌های غیرقابل توجیهی شده است. طوفان، گردباد، سیل، خشکسالی، سرما یا گرمای شدید هوا همه و همه بلای جان انسان‌هایی شده است که تا به امروز هم زباله‌ها را تفکیک نمی‌کنند، شیر آب را بیهوده باز می‌گذارند، روغن کهنه اتومبیل را به فاضلاب روانه می‌کنند و در بهترین حالت آن را در طبیعت بر خاک می‌ریزند و هیچ کدام از این رفتارها را با تغییرات آب و هوایی حتی مرتبط هم نمی‌دانند. تشعشعات نیروگاه‌های اتمی و تأثیر آن بر انسان‌ها همانند آنچه در ژاپن و روسیه به وقوع پیوسته هم مقوله است که در دست دولت هاست. ایران هم از تغییرات آب و هوایی مستثنا نبوده است. در ایران دریاچه‌ها، تالاب‌ها و رودخانه‌ها یکی پس از دیگری خشک می‌شوند. روند بیابان‌زایی و ریزگردها هم ادامه دارد. همین دو روز پیش طوفانی در تهران در گرفت که کسی نمونه آن را به یاد ندارد.
ما اصلا خاصی در مورد خشک شدن دریاچه ارومیه نمیزنیم.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم روز خشک شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
برای ارائه دیدگاه‌ها و قضاوت‌هاتون شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122 است و تکرار می‌کنم 00420221122 و نگید که صداتون به جایی نمی‌رسه و حرف برای گفتن دارید اما نمی‌دونید که کجا بگید. اینجا عزیزان شما میتونید با صدای خودتون روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا پیامتون رو بگذارید، رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده رو به عهده ما بگذارید. و نوبت میرسه به بازپخش برنامه یک خانه یک زمین، برنامه زیست محیطی رادیو فردا.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
مسائل محیط زیستی به شکل‌های مختلف ضررهای خودشو به ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شمایی که برنامه یک خانه یک زمین رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم. در 24مین برنامه محیط زیست رادیو فردا در روز جهانی محیط زیست یک گفتگوی ویژه داریم با بنیانگذار سازمان حفاظت محیط زیست ایران.
سازمان حفاظت محیط زیست طی قانون بسیار مترقی و خوبی در سال 1351 ایجاد کردید.
اسکندر فیروز نخستین رئیس این سازمان که حالا 88 سال است. او سالها زندگیش رو برای تشکیل سازمان و بخش‌های مختلف مسئول در زمینه محیط زیست و حفظ حیات وحش ایران گذاشته.
من متاسفم بگم که برنامه ریزی ها، پروژه ها در زمینه دریاها، رودخانه ها و وضع محیط زیست در داخل کشور شبیه اون برنامه ها و سیستمی که ما پیاده کردیم نداره.
موج حفاظت از محیط زیست به گفته اسکندر فیروز در کتاب خاطراتش از نیمه دهه 1960 میلادی یا 1349 خورشیدی در کشورهای اروپایی و آمریکایی شروع شد، چیزی که او در خاطراتش جنبش مردمی نامیده که باعث نیرو گرفتن این گرایش در دنیا شده، نیرویی که با جوانان قوی‌تر شده و جای شعار بمب را قدغن کنید رو گرفته و تبدیل شده به کره زمین را نجات دهید. بنیانگذار سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگه این موج به ایران هم رسید و شخص اسکندر فیروز این رو یک نهضتی میدونست که از چند سال پیش در ایران خودش راه انداخته بود. ایران در اون سالها از نخستین کشورهایی بود که حفاظت از محیط زیست رو جدی گرفت و تا دهه بعد از این تاریخ فقط در چند کشور دیگه مثل فرانسه و بریتانیا سازمان و وزارتخانه‌ای مثل ایران تأسیس شد.
به واسطه این نهضت ما هم تأیید شدیم، شخص خودم به هر حال تأیید شدم و جزء اون 7-8 کشوری بودیم که قبل از کنفرانس معروف استکهلم در 1972 سازمانی یا وزارتی به نام حفاظت محیط زیست تأسیس کردیم. به واسطه علاقه به حفاظت طبیعت، حیات وحش و محیط زیست انسانی که در ایران به وجود آمده بود.
اسکندر فیروز در پنجمین روز از ماه میلادی ژوئن، 15 خرداد ماه که سازمان ملل به عنوان روز جهانی محیط زیست اعلام کرده، برای ما از تلاش‌های سازمانی میگه که خودش با شور و امید و اشتیاق و کمترین امکانات در سال 1350 خورشیدی بنیان گذاشته.
اول دستگاهی به نام کانون شکار به وجود آمد و چند سال بعد قانون جدیدی به تصویب مجلس رسید که طی آن سازمان شکاربانی و نظارت بر صید تأسیس میشد.
یک خانه، یک زمین.
فیروز، زمانی که شما کانون شکاربانی و نظارت بر صید رو تأسیس کردید میگفتید که سازمان‌های دیگه با شما همکاری نمی‌کنن. مثلا گفتید که در سال‌های اول وزارت کشاورزی کار شما رو خیلی جدی نمی‌گرفت. سازمان حفاظت محیط زیست در سال‌های گذشته هم با همین موضوع روبرو بود و بعضی وقتا درباره همین شرایط گله کرده. به نظر شما چرا معمولاً کار سازمان‌های زیست محیطی جدی گرفته نمی‌شه؟
در واقع کانون شکار بود که توسط دستگاه‌های دولتی جدی گرفته نمی‌شد. با ایجاد سازمان شکاربانی و نظارت بر صید وضع متدرجاً تغییر یافت. سازمان حفاظت محیط زیست طی قانون بسیار مترقی و خوبی چند سالی پس از آن، یعنی در سال 1351 ایجاد کردید که شکاربانی و نظارت بر صید نتیجتاً در سازمان محیط زیست ادغام شد. سازمان محیط زیست آن زمان به طور کلی تغییر یافت، اگرچه مانند واکنش هایی که در کشورهای غربی دیده می شد، بعضی دستگاه ها به مناسبت کنترل هایی که توسط سازمان محیط زیست اعمال می شد، گاه به گاه مقاومت می کردند. ولی بدون تردید می توان گفت که در ایران این سازمان با قدرت به کار خود مشغول شد. یک نمونه ذکر می کنم. شرکت ملی نفت که پروژه های خود را همیشه مبرا از کوچکترین دخالت سایر دستگاه ها می دونست، در شرف احداث یک پالایشگاه در نکا در ساحل دریای خزر در سال 1353 بود که سازمان ما پس از آگاهی از آن و بررسی لازم فوری یک گزارش 70 صفحه‌ای به دولت ارائه داد که طی آن مشخص می‌گشت که وجود این صنعت در آن محل ساحلی باعث چه ضررهای عظیمی از جمله نسبت به کشاورزی و جنگل‌های آن منطقه مازندران می‌شد. شرکت نفت به وسیله شخص مدیر عامل که دکتر اقبال بود مخالفت جدی کرد، اما سرانجام مجبور شد پالایشگاه را در نزدیکی اصفهان احداث کند، یا بهتر بگم جا به جا بکند.
فعالیت در محیط زیست در دوره‌ای که شما مسئول بودید آقای فیروز اصلا کار ساده‌ای نبود. شما توی اون سالها هم باید درگیر بخشای فرهنگی و اجتماعی میشدید تا برای کار حفاظت فرهنگ سازی بکنید و همین که باید موارد حقوقی و قانونی رو که ناقص بود تکمیل میکردید.
بله درست میگویید، ولی فکر میکنم در هیچ کشوری فعالیت‌های حفاظت محیط زیست کار آسانی نیست. در این مورد باید ضمناً اضافه کنم که قانون بسیار کامل ما